بخش پنجم، پیروی از روش او. فصل 14، گام نهادن در مسیر استیو. آیا با تأسی از اصولی که در این صفحات تشریح شد و با گام نهادن در مسیر استیو جابز میتوان تجارت را رونق داد و محصولاتی برتر پدید آورد؟ پاسخ من به این سوال مثبت است و شاهدم تجربه شخصی چندین باری خودم است. در سال 1987 برای سخنرانی درباره کارآفرینی در بین کارکنان به کنفرانسی با شرکت مدیران عامل 100 شرکت برتر آمریکا در ویلیامزبرگ دعوت شدم. حدود 100 نفر در آن کنفرانس شرکت داشتند و من حسابی خودم را باخته بودم، چون قرار بود بعد از تد کندی پشت تریبون بروم، آن هم جلوی چهره‌های برجسته دنیای صنعت. برای مدیران ساده است که بگویند این کارها در اپل شاید جواب بدهد، اما در شرکت ما اینطور نیست. با این همه یک هفته بعد از کنفرانس معاون منابع انسانی شرکت جنرال الکتریک با من تماس گرفت. شرکتشان برای جذب بیشتر نظرات کارکنان برنامه‌ای تهیه کرده بود و علاقمند بود که من هم در آن مشارکت کنم. برای ملاقات با گروه تدوین این برنامه جدید به نیویورک رفتم و جک ویلچ برای گروه سخنرانی کرد. او تاجر مصمم و با اراده‌ای بود که ظاهراً روی عقایدش پافشاری می‌کرد و اهل گوش کردن به حرف دیگران نبود. ولی من او را طور دیگری یافتم. او می‌خواست محیطی ایجاد کند که کارکنان شرکت احساس تعلق کرده و در حل مشکلات نیز مشارکت نمایند. هدف برنامه این بود که ایده‌های خوب کارکنان را برای بهبود عملیات شرکت جذب کرده و به کار گیرند و تنها به نصب صندوق پیشنهادها اکتفا نکنند. به عبارت ساده‌تر، او می‌خواست کارکنان جنرال الکتریک تجربه‌ای همانند دزدان دریایی در یک شرکت تازه تأسیس داشته باشند. ما به کمک یک شرکت مشاور از بوستون برنامه‌ای برای دستیابی به این اهداف تنظیم کردیم به نام کارایی و بعد آن را در یکی از کارخانجات جنرال الکتریک واقع در بوفالو که از بابت بروکراسی و کاغذبازی شهرت فراوانی داشت امتحان کردیم. این برنامه موفقیت چشمگیری داشت. به قول جک، برنامه کارایی کمک می‌کرد که افراد با مرزبندی نجنگند و اسیر بیهودگی‌های رایج در سازمان‌های بزرگ نشوند. ما همگی با این اقدامات بیهوده آشناییم. تاییدیه‌های بیشمار، موازی‌کاری، خودپسندی و اتلاف وقت. این برنامه چنان شرکت را زیر رو کرد که از آن به بعد کارکنان به رؤسای خودشان می‌گفتند چه کار کنند. این کار برای همیشه رفتار افراد را در شرکت تغییر داد. برای من این تجربه شاهد دیگری بر کارایی اصول رهبری استیو است. اصولی که همه کس و در هر سطحی می توانند آن را به کار گرفته و تغییراتی عمیق و پایدار ایجاد کنند. تجربه برنامه کارایی در جنرال الکتریک دوباره این اعتماد به نفس را در من تقویت کرد که آموخته هایم از استیو چقدر ارزشمند بوده. مدام به این فکر بودم که شرکتی با محیطی شبیه اپل بنا کنم که همه چیز در آن حول محور یک محصول ایدئال بچرخد. از استیو یاد گرفته بودم که باید همیشه به دنبال حل مسئله و افزایش بهره‌وری کاربر باشم. و مهمتر از همه آینده نگری و اینکه چگونه محصولات من می توانند به بهتر شدن جهان کمک کنند. زمانی با مرکز پزشکی UCLA کار می‌کردم و به خاطر پروژه ثبت الکترونیکی مدارک پزشکی از طریق نرم افزارهای تشخیص صدا هر هفته مجبور بودم به لس آنجلس پرواز کنم. یک روز در هتل متوجه شدم که لپتاپم را در هواپیما جا گذاشتم. چقدر از اینکه مدام لپتاپ را با خودم بار کنم و این طرف آن طرف ببرم بدم می‌آمد. بعد کسی چیزی نشانم داد که پیش از آن ندیده بودم. فلش مموری. چه ایده بی نظیری. در آن زمان حجم 256 مگابایت حافظه برای حمل تمام اطلاعات شخصی کافی بود. یعنی به جای لپتاپ می توانستی تمام اسناد و مدارک خود را روی یک فلش همراه ببرید. از استیو یاد گرفته بودم که همیشه بپرسم این فناوری به چه دردی می خورد. دو روز بعد موقع برگشتن به منزل تصویر یک محصول بزرگ در ذهنم مجسم شد. یک فلش با حافظه‌ای که بتواند همه چیز یک کامپیوتر را در خود جا دهد. آن وقت با اتصال آن به کامپیوتر دیگر می توانستید همه چیز را روی کامپیوتر جدید اجرا کنید. البته هنوز برنامه‌ای برای انتقال محتوای این دستگاه به سیستم عامل کامپیوتر جدید ساخته نشده بود. من می‌خواستم بعد از اتصال فلش به یک کامپیوتر دیگر بتوانم تمام محتوای کامپیوتر خودم را در کامپیوتر جدید ببینم و بعد از جدا کردن فلش همه چیز در کامپیوتر جدید به حالت اولیه‌اش برگردد، بدون اینکه کوچکترین تغییری در برنامه‌های کامپیوتر جدید به وجود آید. الگوی من عشق و علاقه باور نکردنی استیو به محصول‌هایش بود. من هم مانند او دوروبرم را از افراد مشتاق و علاقه‌مند پر کرده بودم. دانا دوبینسکی، مدیرعامل هندسپرینگ، اولین طراح هم را به من معرفی کرد. یک کامپیوتر باز جوان و برنامه‌نویس خوش‌آتیه از دانشگاه براون. او سوار بر موتورگازی خودش دیر وقت سر کار می‌آمد، تمام شب را کار می‌کرد و گاهی هم برای چند روز غیبش می‌زد. اما من از استیو یاد گرفته بودم که چطور با دزدان دریایی رفتار کنم. من در وجود او جوانی را می‌دیدم که تمام ویژگی‌های لازم برای خلق یک محصول موفق را داشت. خوبی دزدان دریایی این است که میتوان بهشان گفت دلم میخواد نمونه عملی این محصول رو ببینم. با آن وقت آنها شبانه روز کار میکنند تا در اولین فرصت محصول را تحویلتان دهند. فلش هایی که آن زمان در بازار پیدا می شد آنقدر زشت و دست و پاگیر بود که تصمیم گرفتم خودم یکی بسازم. بنابراین از دوستی خواستم که با مشخصات من یک نمونه چوبی بتراشد و بعد آن نمونه را نزد یک سازنده بردم. انتخاب نام محصول کار دشواری بود. اسمایی مثل اپل و سونی هم ساده و منحصر به فردند و هم قابلیت بالایی برای طراحی گرافیکی دارند. من همچنین اسمی می خواستم. نه یک اسم عجیب و فنی، بلکه یک نام خوشاهنگ. سرانجام نام میگو را انتخاب کردم که از نظر تلفظ ترکیبی از می به معنای من و گو به معنای رفتن بود و مفهوم همراهی و حرکت را القا می کرد. به نظر می رسید که این ترکیب هم سادگی و هم تحرک لازم را در خود داشت. البته مثل همیشه مشکلات فنی زیادی پیش رو داشتیم. میگو باید با تمام سیستم‌های عامل و همه نسخه‌های نرم‌افزار وورد و اکسل سازگار بوده و برای کاربر مطمئن، قابل اعتماد و بدیهی می‌بود. حتی دزدان دریایی هم به همدست نیاز دارند. بنابراین به دیدن جی چیات، ناوقه تبلیغات و از مؤسسان خلاق آژانس تبلیغاتی چیات دی رفتم. او که کمک شایانی به شناساندن نام اپل کرده بود پذیرفت که در معرفی نام تجاری میگو به من کمک کند. من این کار را هم سو با یکی دیگر از اصول رهبری استیو انجام دادم. همیشه دنبال بهترین منابع و استعدادها باش و در صورت امکان از آنها کمک بگیر. افراد و منابعی را هم که در گذشته استفاده کرده بودی فراموش نکن و کسانی را که زیاد تعریفشان را شنیده ای در نظر داشته باش. محصول نهایی بسیار زیبا و خوش دست از آب درآمد. پیغام‌های روی صفحه نمایشگر قدم به قدم مسیر را نشان می‌داد. دفترچه راهنما هم داشت، ولی اصلاً نیازی به استفاده از آن نبود. من این را از تجربه مکینتاش آموخته بودم. جوایزی از مجله پی سی ورد و نیوزویک گرفتم و در نمایشگاه وسایل الکترونیکی مصرفی بابت طراحی، سادگی کار و حتی بسته‌بندی آن جایزه گرفتیم. خلاصه با هزینه بسیار کم هم محصولمان شناخته شد و هم روابط عمومی خوبی برقرار کردیم. والتر ماسبرگ از سرشناسان عرصه صنعت در وال استریت ژورنال مقاله‌ای نوشت با عنوان محصولی کوچک اما خارق العاده برای زندگی. مقاله او باعث شد که قیمت سهام میگو در عرض یک بعد از ظهر از 1.5 دلار به 6.5 دلار برسد. جان دووراک در مجله پی سی مگزین و استیو وایلدستروم در بیزینس ویک نیز مقالات خوبی راجع به ما نوشتند. اتفاقات بعدی از این هم جالب تر بود. تعریف های ماسبرگ از میگو در وال استریت ژورنال عالی بود، اما گزارش تلویزیونی او حال و هوای دیگری داشت. او میگو را در دست گرفت و رو به دوربین شبکه CNBC گفت: این یک محصول کوچک اما خارق العاده است. حس می کردم دوباره با استیو هستم و همان انرژی را دارم که در اپل داشتم. متاسفانه پایان قصه چندان دلچسب نبود. برای صرفه‌جویی سراغ کسی رفتم که کیس و برد الکترونیک ارزان‌تری می‌ساخت و به همین خاطر نیمی از دستگاه‌ها اصلاً کار نکردند. اما مشکل اصلی چیز دیگری بود. موقعی که من پروژه را شروع کردم، یک فلش 256 مگابایتی $150 بود، اما زمان عرضه میگو فلش های 1 گیگابایتی، یعنی با 4 برابر حجم حافظه، حدود $4 شده بودند. زمانی که فلش ها $150 بودند، اضافه بهای فلش ما به خاطر نرم افزار میگو چندان قابل توجه نبود، ولی وقتی فلش به یک کالای دم دستی تبدیل شد و دهانمون از آن بازار را اشباع کرد، توجیه قیمت تمام شده میگو برای مشتری اصلاً کار ساده‌ای نبود. اشتباه دیگر من شبیه اشتباهی بود که استیو در اپل مرتکب شد. قبلا اشاره کردم که برادران لمن مرا قانع کردند که از وجود یک تیم مدیریتی با تجربه استفاده کنم. بسیار خوب، اما آنها هیچ شور و هیجانی نسبت به محصول نهایی من نداشتند. حس می کردم دوباره به IBM برگشتم. آن همه آدم باهوش چنان با محصول شرکت غریب بودند که اهمیت آن را مطلقاً درک نمی کردند. تنها چیزی که برایشان اهمیت داشت نرخ سهام شرکت بود. آخرین درسی که من از این ماجرا گرفتم این بود: اگر هیئت مدیره و یا سرمایه گذاران درکتان نکردند، وقتش رسیده که از شرکت بروید. من هم میگو را رها کرده و برای خلق محصولهای دیگر شرکت جدیدی تأسیس کردم. یکی دیگر از چیزهایی که در تجربه میگو یادآور آموخته‌هایم از استیو بود این است. استیو همیشه میگفت اگر بتوانید در تخیل خود یک محصول فناوری را تجسم کنید، حتما میتوان نمونه عملی آن را ساخت. درست به همین دلیل بود که وقتی مهندسانش به او گفتند نمیتوان تلفنی ساخت که فقط با یک دکمه همه کارها را انجام داد، او روی حرفش پافشاری کرد و آنها هم سرانجام از عهده‌اش برآمدند. میگو حاصل عشق عمیق به یک محصول بزرگ بود و استیو جابز این عشق را در من به وجود آورده بود. اصول دیگری که به پیروی از استیو در پروژه میگو به کار گرفتم اینها بود: با عشق و علاقه تمام پروژه ها را دنبال کن. فرصت ها را بشناس و کالایی برای استفاده از آن فرصت خلق کن. استعدادها را جذب کن. محصولت را چنان بساز که کاربر نیازی به دفترچی راهنما نداشته باشد. صادقانه محصولت را بشناس. بدان که محصولت نماینده شخصیت و خصلت های انسانی توست. با افرادت همکار باش و بابت هر موفقیتی با آنها جشن بگیر. آنقدر به نوآوری ادامه بده تا به ایدئالت برسی. ایدئال تو همان کمال مطلوبی است که فراتر از واقعیت‌های موجود قرار دارد. به حرف کسانی که می‌گویند شدنی نیست، گوش نکن. الان که مشغول نوشتن این کتاب هستم، سرمایه‌گذاری برای یک شرکت تازه تأسیس دیگر را نهایی کردم. شرکت نوول حول محور محصولی بنا شده که سرعت و کاربرد اینترنت را بسیار افزایش می‌دهد. این محصول با بهبود آخرین مرحله اتصال اینترنت و تسریع آن تا 200 برابر ترافیک اطلاعاتی در شبکه‌های مبتنی بر IP، تجربه جدیدی برای تمام کاربران کامپیوتر و تلفن همراه فراهم می‌آورد. به عبارت ساده‌تر، این محصول جریان اطلاعات را به صورت فشرده از طریق یک تونل الکترونیکی با سرعت بالا منتقل می‌کند و کاربرد، اطمینان و امنیت شبکه را تا حد بسیاری افزایش می‌دهد. فروشگاهی هم برای فروش برنامه‌های نوول طراحی کردند تا محصولمان برای گوشی‌هایی مثل آیفون و آیپد هم قابل استفاده باشد. این نیز درس دیگری از استیو بود. رویایت را به روز نگه دار و مدام از خودت بپرس چه چیزی می‌تواند مصرف کنندگان را به هیجان درآورد. من همچنان از اصول استیو تبعیت می‌کنم و مهمترین آنها، همانطور که همه در داخل و خارج از سازمان می‌دانند، این است که من سلطان کالا هستم. تمام تصمیمات نهایی راجب محصول و طرز کار آن تحت نظر من صورت می‌پذیرد. تمام افراد گروه می‌دانند که طرز کار دستگاه چقدر در موفقیت نهایی محصول اهمیت دارد. شاید حتی من را متهم به تقلید از استیو جابز کنند، اما مهم نیست. باید ساده‌ترین طرز کار ممکن برای دستگاه فراهم شود و همه اعضای گروه منبع این ایده حیاتی را می‌شناسند و به آن پایبندند. یکی دیگر از آموخته‌های من از استیو قدرت روابط عمومی مقتدرانه است، به خصوص اگر سرمایه بالایی نداشته باشید. روابط عمومی پرقدرت بهترین ابزار برای ورود به بازار است. تیم نرم افزار من همانهایی هستند که روی پروژه میگو کار می‌کردند. آنها فقط دزدان دریایی و یا هنرمندانی برجسته نیستند، آنها بیش از هر چیزی خواسته من را از محصول نهایی درک می کنند و می دانند چطور نرم افزارهای با کیفیت را به کار بگیرند. از آن مهمتر تعهد آنهاست. اگر از آنها بخواهم در عرض یک هفته تغییری را در محصول انجام دهند، در صورت نیاز کل هفته و حتی تعطیلات آخر آن را صرف این کار خواهند کرد. در دفاع از استیل تنها کسانی که از نزدیک با استیو کار کردند می توانند فلسفه و عقایدی را که موجب موفقیت او شده تشریح کنند. چنانکه من در این کتاب تلاش کردم آن را انجام دهم. تنها شخص دیگری که به نظر من توانسته عمق وجود استیو را درک کند، مدیر ارشد اجرایی اپل تیم کوک است. گفته های او نگاهی متفاوت اما قدرتمند از طرز فکری را که استیو پرورش داده ارائه می کند. همان طرز فکری که باعث عظمت اپل شده و به باور من همه می توانند آن را به کار گیرند. ما دائما به فکر نوآوری هستیم. اصل بر سادگی است، نه پیچیدگی. ما معتقدیم که مالکیت و کنترل بر فناوری پایه محصولی که می سازیم باید متعلق به خود ما باشد و ما تنها در بازاری وارد می شویم که بتوانیم تغییر عمده‌ای در آن ایجاد کنیم. معتقدیم که هزاران پروژه را باید رها کرد تا بتوان تنها روی چند پروژه واقعا مهم و معنیدار تمرکز نمود. ما به همکاری عمیق و تشریک مساعی گروه ها ایمان داریم و آن را ابزار اساسی نوآوری می دانیم. صادقانه بگویم به هیچ چیزی کمتر از کمال مطلوب در هیچ کدام از گروه های شرکت راضی نمی شویم و صمیمانه اشتباهات خود را پذیرفته و شجاعت تغییر را داریم. حالا سوال من این است، شما چطور؟ آیا محصول، کار و یا خدمات شما نشانگر شخصیت شما هست؟ چگونه با محصولتان ارتباط برقرار می کنید؟ هرچقدر که کار شما، آفریده شما و یا محصولتان به هسته درونی وجودتان نزدیکتر باشد، بیشتر به آن اهمیت می دهید و برای رسیدن به کمال مطلوب و محصول ایدئال حاضرید هر رنجی را تحمل کنید. این رنج را تحمل می کنید تا مشتری عاشق محصولتان شود و قدرش را بداند. نشانه شماره 1 برای عشق و علاقه به محصول این است که خودتان به عنوان کاربر عاشق آن باشید. راستش را بگویید. اگر علاقه به محصول خود ندارید، چطور می توانید دیگران را متقاعد خرید آن کنید؟ چطور می توانید دیگران را قانع کنید که محصولتان در خدمت ایشان است و رضایت آنها را جلب خواهد کرد؟ به نظر من تجارت انعکاسی از ذهنیت رهبر و پیشوای خود است. درست همانطور که کودکان حس می کنند چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ، در تجارت نیز نمی توان مردم را فریب داد. شما باید عاشقان محصولهای خود را از مرحله آفرینش و تبلیغ تا بازاریابی و فروش دوست بدارید و این بدان معناست که شرکت و صنعتی که در آن کار می کنید باید برایتان مهم باشد. استیو جابز هرگز به موفقیت نمی رسید اگر عشق و علاقه، تعهد نسبت به کمال مطلوب، حسن شهرت نام تجاری و درس گرفتن از اشتباهات چراغ راهش نبود. چه چیزی بهتر از گام نهادن در راه او می تواند ما را به سوی اهداف متعالی رهنمون شود؟